말씀 제가 반가워 양수상 목사님 영이 다음 시리즈 준비해 پالیتی تاریخ و سیاست همچون درختی است که ریشه هایش تاریخ است و میوه هایش سیاست. کوزلک در مرز تاریخ و سیاست ایستاده و به عبارت دقیق‌تر سیاست به معنای اندیشه سیاسی و مقوله‌ها و نظام‌های فکری. البته در خصوص نسبت تاریخ و اندیشه، خصوص اندیشه سیاسی، مکتب‌ها و رهیافت‌های گوناگونی در حال حاضر وجود داره. برخی از اونها مثل تاریخ ایده ها، تاریخ ایده های آرتور لاوجوی، امروز تقریبا از عرصه مطالعات تاریخ اندیشه سیاسی کنار رفته، زیرا که لاوجوی رهیافتی کاملا ذهنی انتزاعی به مقوله ایده ها و ایده های سیاسی اتخاذ کرده بود. هم ایده ها رو به طور انتزاعی می نگریست و هم ایده ها رو بیشتر در نزد ایده پردازان و اشخاص و افراد متفکر و اندیشه ورز جستجو می کرد و در نتیجه مقوله اساسی کار او خلاصه می شد در مطالعه واحد اندیشه ها، بدون اینکه نسبت این واحد اندیشه ها با جامعه و تاریخ، با زمان و بافت و کانتکست عمومی فرهنگی و اجتماعی مشخص شده باشه. امروز به تاریخ ایده های لاوجوی بیشتر به عنوان یک مرحله در سیر مطالعه تاریخ اندیشه و اندیشه سیاسی نگاه میشه. اما رهیافت‌ها و مکتب‌های مهم و مؤثری که امروز وجود داره، یکی رهیافت مکتب کمبریج هست که چهره بارزش کوینتین اسکینر هست که در ایران کم و بیش شناخته شده است. کوینتین اسکینر، جان دان و جان پولوک در واقع از چهره های معروف و مؤثر مکتب کمبریج هستند که تاریخ اندیشه سیاسی رو در واقع بر مبنای رهیافت های زبانی و هرمنوتیکی مطالعه کرده. غیر از مکتب کمبریج می توانیم از تاریخ نظام های اندیشه فوکوئی نام ببریم که باز کم و بیش در کشور ما به دلیل ترجمه فراوان آثار میشل فوکو شناخته شده هست. در واقع پارادایم پسا ساختارگرا و مطالعه ارزم بزرگتون اندیشه، نظام های اندیشه و از جمله اندیشه های سیاسی با روش ها و رهیافت های خاص فوکویی که احتیاجی نیست بهش بپردازیم. اما کسی که من امروز میخوام درباره او در این فرصت بسیار محدود سخنانی بگویم، راینهارد کوزلک، نظریه پرداز مهم تاریخ در واقع آلمان هست. از نظری پردازان تقریبا معاصر ما که در واقع 1923 متولد شده و 2006 در واقع 7-8 سال پیش در گذاشته. ویژگی مهم کوزلک این است که نظریه پرداز تاریخ در وهله نخست و نظام های مقوله‌ای و مفهومی او از درون مطالعه تاریخی در آمده. به عبارت دیگه کوزلک میخواد که دانش تاریخ رو، رشته تاریخ رو روی پای خودش به ایستاند، بدون اینکه متکی باشد به رشته های دیگه. به نوعی در واقع تأسیس یک نوع علم تاریخی که این علم تاریخ واقعا تاریخ باشه و تقلیل پذیر به رشته های دیگر علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی نباشد، بلکه برعکس این علوم سیاسی باشد که برای اینکه خودش رو فربه بکنه، برای اینکه از سطحی انگاری ها و مطالعات دم دستی فاصله بگیره، نیازمند تاریخ می شود. نخستین مسئله‌ای که کوزلک مطرح می‌کنه این است که تاریخ چیست؟ و با تفکیک دو مفهوم تاریخ که در واقع در زبان ما هر دو به نام تاریخ خونده میشه، ولی در واقع زبان خود کوزلک، زبان آلمانی، واژه‌های متفاوتی برای این دو هست، یعنی هیستوری در مقابل گشیخته، که در واقع می شود گفت تاریخ دانش تاریخ است، علم تاریخ است، و گشیخته در تاریخ هستی شناختی است، تاریخ انتولوژیک و واقعی است. کوزلک می پرسه که موضوع تاریخ چیست، و بعد جواب میده که هیچ چیز. تاریخ موضوعی جز خودش نداره. موضوع تاریخ تاریخه. آنچه که تاریخ رو تبدیل به یه دیسیپلین میکنه موضوعش نیست، روشش هست. این روش ویژه تاریخ هست که از تاریخ یک دانش و دیسیپلین میسازه. البته سنتی که کوزلک در آن پرورش پیدا کرده سرچشمه ها و آبشخورهای بسیار متعددی داره که من فرصت ندارم به اون بپردازم، و هرچند که در واقع سنت فلسفه آلمانی، یعنی از هگل و کانت و ارزم به حضورتون هایدگر و تا ارزم به حضورتون بیست گادامه، از این میراث استفاده میکنه، اما در این حال در اینها باقی نمیمونه و حتی از گادامر فاصله میگیره. با اینکه هستی شناختی دازاین هایدگر رو به شدت ازش استفاده کرده، به این معنی که همون جوری که هایدگر انسان یا دازاین رو اصولا با امکانیتش تعریف میکنه، انسان یک امکانه نه یک داده است. انسان اون واقع بودگی نیست، اون امکانیت و کانتینجنسی است که میتواند باشد، و به همین دلیل نوعی پروژکت در آینده است، نوعی پرتاب شدگی در آینده است، و از همین جاست که امکانیت و تمپورالیته یا زمانیت و در واقع هیستوریسیته یا تاریخیت ویژگی اساسی انسان هست، و دقیقاً این ویژگی ویژگی تاریخی است. تاریخ چیزی نیست جز تمپورالیته، و تاریخیت حیث وجودی آدمی است. در نتیجه اساساً انسان موجودی تاریخی است. اما تفاوتی که کوزلک با هایدگر و خصوص با گادامر داره از یک طرف و از طرف دیگه با مارکس برمیگرده به این پروبلماتیک، به این پرسش که نسبت هستی و زبان چیست. میدانیم که یک سنت که چهره شاخصش کارل مارکس هست، هستی رو مقدم بر زبان و به طور کلی آگاهی میدانه. اون جمله معروف مارکس که این هستی آدمی است یا هستی اجتماعی انسان است که آگاهی او رو تعیین میکنه و نه بالعکس. یعنی در نسبت بین آگاهی و هستی یا زبان و هستی، عامل تعیین کننده و مقدم هستی است در نظر مارکس. در مقابل گادامر زبان رو عامل تعیین کننده هستی میدانه و در نتیجه همه چیز رو خلاصه میکنه در فهم زبانی و هرمنوتیکی. در مقابل این سنت، کوزلک با اینکه از گادامر و هایدگر و سنت آلمانی استفاده کرده، اعلام میکنه که موضع من نه موضع مارکسی تقدم هستی بر زبان و آگاهی است و نه هم به عنوان مورخ، به خصوص تأکید میکنه، میگه من به عنوان یک مورخ نمیتوانم تاریخ انسان رو تغییر بدم به زبان، بلکه تاریخ دیالکتیک زبان و هستی است. برخلاف هرمنوتیسیان ها و ارزم به حضورتون زبانگرایان و تفسیرگرایان امروز که در واقع شعارشون اون شعار معروف هایدگر هست که زبان خانه آدمی است، زبان خانه هستی آدمی است، کوزلک در تاریخ میگه من به عنوان یک مورخ زبان رو از تجربه نمیتونم جدا بکنم. قلمرو تجربه با زبان رابطه دیالکتیکی داره و به همین دلیل هست که در واقع ما شاهد زمانمندی و تمپورالیته و تاریخیت موجودی به نام انسان هستیم. مفاهیم و از جمله مفاهیم سیاسی تغییر نمی کرد اگر تجربه زنده آدمی نبود. این که ما میبینیم زبان و مفهوم و مفاهیم تغییر پیدا میکنه در طول تاریخ، خود بهترین دلیل است که در واقع انسان حد نهاییش زبان نیست، بلکه این زبان در متن یک واقعیت، در متن یک تجربه است. اما در این حال تجربه محض هم نیست به دلیل اون امکانیتی که علاوه بر قلمرو تجربه‌ای که انسان در اون زندگی میکنه، در مقابل اون یک افق میگشایه که کوزلک از اون به عنوان افق انتظار نام میبره. این افق انتظار که رو به سوی آینده بودن آدمی است، با قلمرو تجربه در واقع در یک دیالکتیک قرار میگیرند که بسته به دورانها و بافتهای تاریخی نسبتش تغییر پیدا میکنه. در جوامع پیشامدرن افق انتظار تقریبا مطابق با قلمرو تجربه است. یعنی آدم ها آن چیزی را که انتظار دارند از تجربه حال یا گذشتشون میگیرند و نه از آینده، و به همین دلیل هست که در دوران پیشامدرن تاریخ شتاب زیادی نداره. کوزلک در آثار گوناگون و مقالات مختلفی که نوشته است، خب میدانید اولین اثر معروف او کتاب نقد و بحران هست، البته این کتاب یه عنوان فرعی هم داره، پاتوجنیس دوران مدرن، یعنی بیماری‌زایی مدرنیته. در واقع در نقد و بحران که تز دانشگاهی و رساله دکتری کوزلت هست، او میکوشه که ریشه های بحران کنونی رو حل بکنه، یعنی برای پاسخ گفتن به پرسش های حال حاضر به سراغ تاریخ میره و ریشه توتالیتاریانیزم رو در اون دوره‌ای که این کتاب نوشته میشد، این کتاب در این رساله در 1953 نوشته شده و بعد در 1959 منتشر شده، در واقع در چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در این حال تداوم استالینیسم در شوروی. ریشه های توتالیتاریانیسم رو در روشنگری میبینه و در اینجا البته تحت تأثیر فرانکفورتی ها، به خصوص بنیانگذاران فرانکفورتی یعنی هورکهایمر و آدورنوست، نگاهی به کتاب در واقع دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر داره کوزلت در این کتاب. از همونجا، یعنی در واقع از کتاب نقد و بحران، کوزلک متوجه به اصطلاح مفهومی به نام زمان تاریخی میشه. زمان و زمان تاریخی در اندیشه کوزلک یه مفهوم بنیادی و اساسی است که نباید اون رو با زمان تقویمی، زمان کرونولوژیکی که یک زمان برونزهدی است، زمانی است بر اساس گردش افلاک، آمدن فصول، آمد و رفت شب و روز. اما زمان تاریخی زمان تجربه بشری است و بر اساس تنوع این تجربه است که اون موقع کوزلک میرسه به زمانهای تاریخی. یعنی ما زمان تاریخی نداریم، زمانهای تاریخی داریم. زمانهای تاریخی چند لایه است. اشاره میکنه کوزلک به هردر، میگه که وقتی که کانت بحث زمان رو به عنوان یک مقوله از مقولات قوه فاهمه مطرح کرد در نقد عقل نظری کانت، که در واقع کانت با اون کار عقل رو متوازی کرد و مقوله های پیشینی عقل رو برش انگوش گذاشت که عقل دارای حدودیست، یکی از این حدود مقوله پیشینی زمانه. منتها همون موقع هردر انتقادی میکنه به کانت، میگه که زمان کانتی یک زمان واحد کلی انتزائی است، یک زمانه. و حال اون که به قول هردر هر تجربه‌ای، هر انسانی زمان خاص خودشو داره، در نتیجه ما بی شمار زمان داریم، نه یک زمان آنچنان که کانت میگفت. از همین در واقع اشاره کوزلک الهام میگیره و بحث زمانهای تاریخی رو مطرح میکنه، زمانهای چند لایه تاریخی رو، که مهمترین این به اصطلاح زمانها اون زمانهای سگانه است که شباهتی هم با زمانهای سگانه برودلی پیدا میکنه ولی در این حال تفاوتهایی هم با هم داره، زمان کوتاه مدت، زمان میان مدت و زمان بلند مدت. جوامع بر اساس تجربه هاشون و بر اساس نسبت میان قلمرو تجربه شون و افق انتظارشون، ضرباهنگ و درجه شتاب گوناگون دارن و به قول کوزلک آنچه که مدرنیته میکنه در واقع شتاب پیدا کردن زمانه. یعنی زمان سرعت میگیره تو مدرنیته و چون سرعت میگیره فاصله بین قلمرو تجربه آدمی و افق انتظارش خیلی زیاد میشه و از همینجا کوزلک نقبی میزنه به فلسفه های تاریخ عصر روشنگری که اساساً چگونه واژه ها یا مفاهیم قدیمی تبدیل شد به مفاهیم جدید. همینجا عرض کنم که کوزنک میان واژه و مفهوم تفاوت میذاره. واژه یه لغته ولی مفهوم یه اصطلاح است. ممکنه واژه‌ای واحد معادل‌های مفهومی مختلف داشته باشه و به همین دلیل است که تو تاریخ اندیشه، تو مطالعه تاریخ نظام‌های اندیشه‌ای و مفهومی و فکری باید متوجه این نکته بود که ما به صرف شباهت واژگانی یا شباهت ظاهری مفهومی در واقع یکسانسازی نکنیم. البته مدرنیته دو کار کرد توی حوزه مفاهیم. یکی این که مفاهیم گذشته رو مثل دموکراسی، مثل دولت، مثل جمهوریت، جمهوری خواهی، مثل آزادی، اینها رو از نو تعریف کرد. این باز تعریف در عالم مدرن در این حال در درون خودش یه فلسفه تاریخ هم داشت، یه فلسفه تاریخی که اساسش حرکت بود، حرکتی که در مفاهیم به اصطلاح مفاهیم که آخرش ایسم اومانیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، ریپابلیکانیسم و این اسم هایی که در دوره روشنگری ساخته میشه، این اسم ها همه نشان دهنده جنبشه، نشان دهنده حرکته. یعنی بشر حالا در واقع یک نگاه دیگری به تاریخ داره میندازه، نگاهی که اساسش بر تغییرمندی است، تغییرمندی هم که مثبت تلقی میشه نه منفی. و بعد تمام اون مفاهیم گذشته از جمله مفاهیم مربوط به تاریخ که خیلی هاشون مفاهیم اسپیشیال هستن، مفاهیم مکانی هستن، مفاهیم فضایی هستن، همینجا کوزلک یک نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. میگه که مفاهیم در تاریخ، مفاهیم تاریخی ابتداءً مفاهیم مکانیست و بعد مفاهیم مکانی به صورت متافوریکال، به صورت استعاری تبدیل میشه مفاهیم زمانی. از در تحلیل دقیقی کوزلک از واژه‌ها و مفاهیمی مثل مثلا حرکت، موومنت، انقلاب و این قبیل مفاهیم میکنه، نشون میده که این مفاهیم در درجه اول مفاهیم مکانی است. یعنی حرکت رو ما در مکان میبینیم، شیء از یک نقطه حرکت میکنه به نقطه دیگه میره روی زمین توی مکان. یا مثلا انقلاب، رولوشن، ریشه واژه‌اش مربوط میشه به علم هیئت و گردش افلاک، گردش زمین یا خورشید به دور زمین، به هر حال گردش دایره‌وار افلاک، که این گردش هم گردش دوریست، گردش سیکلیکه. تو نقاط اعتدالی در واقع و بعد عبور از نقاط اعتدالی و دوباره ریولوشن، یعنی دوباره برگشتن به اون نقطه اعتدالی قبلی. اتفاقا توی زبان فارسی و عربی هم انقلاب معنای برگشت میده. تو قرآن انقلاب به معنی برگشته. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. انقلبتم، اگه پیغمبر بمیره شما انقلاب میکنید، یعنی به عقب برمیگردید. در حالی که امروز انقلاب یه مفهوم مثبته، همچنان که امروز تغییر یه معنی مثبته، در حالی که در گذشته تغییر یه معنی منفی بود، هم توی فلسفه یونانی و هم در فرهنگ اسلامی، حتی در قرآن. خیلی وقتا تو دوره جدید این آیه معروف ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم رو ما تو پارادایم جدید تفسیر میکنیم. و ازش اینجوری برداشت میکنیم که مردم باید رو به سوی آینده تصمیم بگیرن سرنوشت خودشون تغییر بدن، در حالی که این آیه بار منفی داره، بار منفی داره، میگه که اون اقوام و ملت هایی که دچار فلاکت و عذاب و اینها شدند اینها رو خدا وضعشون رو تغییر نداد، اینها خودشون وضع خودشون رو تغییر دادن. ان الله لا یغیر و لا یغیر و به قوم حتی یغیر و ما به انفسه. اون آیه در واقع داره تغییر رو با بار منفیش داره مطرح میکنه. ولی سعی میکنم تموم بکنم آیه دکتر، من تو بحث منو میبره، ببخشید. عرضم به حضورتون به هر حال مفاهیم در درجه اول مکانی هستن به قول کوزلک و بعد به واسطه استعاره زمانی میشند. در دوره مدرن مفاهیم قدیم باز تعریف میشه بر اساس قلمرو تجربه مدرن در قرن 18 و افق انتظار آینده اونها و علاوه بر اون مفاهیم تازه‌ای هم تولید میشه. خب در کتاب نقد و بحران کوزلک البته بحث‌های مفصلی داره که من فرصت نیست به اونها بپردازم، اما در دو کتاب بعدی کوزلک، یعنی یکی کتاب ارزم به حضورتون Futures Past که البته خود این عنوان کتاب مناقشه برانگیز شده تو ترجمه های مختلف، تو ترجمه انگلیسی، تو ترجمه های اسپانیایی، فرانسوی، که یعنی چی؟ ولی من اگر بخوام براتون توضیح بدم که یعنی چی، ما در زبان خودمون گاهی میگیم که ایام آینده گذشت یعنی آینده ها گذشت Futures Past یا آینده های گذشته، آینده هایی که گذشته شده. چرا؟ به دلیل اینکه گذشته و حال و آینده سه چیز متفاوت از هم نیستند. حال ها گذشته می شوند، آینده ها حال می شوند و بعد گذشته می شوند. در کتاب Futures Past و بعد هم در کتاب عرضم به حضورتون Practice of History، شیوه کار تاریخ، کوزلک چارچوب فکری خودش رو پرورانده و عرضم به حضورتون در واقع نظام مقوله‌ای و مفاهیم خودش رو آماده می‌کنه که بعد بر اساس اون با همکاری دو تا از همکارای دیگرش، یعنی کنزه و عرضم به حضورتون تاریخ در واقع و برنر، کنزه و برنر شروع میکنه یه طرحی رو بنویسن درباره تاریخ مفهومی کانسپچوال هیستوری آلمان در قرن 19. برنامه اول هم این بود که در یک جلد این کارو بکنن، ولی بعد این کار ادامه پیدا میکنه، میرسه به 8 جلد و از دوره یونان تاریخ کانسپچوال در واقع نه تنها آلمان بلکه اروپا رو مطالعه. این کتاب 8 جلدی که امیدواریم روزی به فارسی ترجمه بشه، سهم اصلیش کار کوزلکه البته و ایده های اصلی حاکم بر اون ایده های کوزلکی است که در کتاب در واقع Futures Past و همینطور در کتاب زمان آستانه ای یا دوران آستانه. کوزلک وقتی که در سال 1965 میخواست استاد دانشگاه بشه در آلمان، در بسیاری از دانشگاه های دنیا میدونید رسمه، البته در ایران
رسمای دیگری وجود داره. ولی اونجا رسمه که کسی که مدرک دکتریش رو میگیره وقتی میخواد استاد دانشگاه بشه باید یک رساله‌ای بنویسه. این رساله در واقع رساله‌ای باشه که با اون به اصطلاح هابیلیتیشن یعنی اعلام بکنه
هابیلیتیشن
که آره استادی برای احراز در واقع مقام استادی دانشگاه باید رساله بنویسه. در سال 1965 کوزله یه رساله می‌نویسه درباره ارزم به حضورتون پروس بین 1750 تا 1850. پروس بین اصلاح و انقلاب و اسم این دوره رو می‌گذاره دوره آستانه‌ای یا زمان آستانه‌ای ساتل تایم. البته بعد توی مصاحبه من دیدم که ابراز نارضایتی خودش کرده از این واژه، گفته من این واژه رو دیگه امروز دوست ندارم، دلایلی هم توضیح داده. البته ما تو فارسی این مشکل رو نداریم به دلیلی که اون کلمه ساتل در واقع آلمانی و انگلیسی، آلمانی هم همینجوره، انگلیسی هم همینجوره، در واقع یک معنیش به سوارکاری و زین اسب مربوط میشه. کوزلک با به اصطلاح دقت‌های اتیمولوژیک میگه نه من امروز این واژه رو نمی‌پسندم، ولی تو زمان فارسی فکر می‌کنم نه مشکلی نداره، زمان آستانه یا دوران آستانه‌ای. کوزلک میگه که بین 1750 تا 1850 دوران آستانه‌ای پروسه، دوران آستانه‌ای. دوران‌های آستانه‌ای دوران‌های گذاری هستند، ترانزیشنال پریود هستند، دوران‌های گذار. دوران‌های گذار دوران‌هایی هستند که ما از یک دوره‌ای با یک قلمرو تجربه و افق انتظار خاص داریم آرام آرام وارد یک دوره دیگری با یک قلمرو تجربه و افق انتظار دیگه میشیم. یه وضعیت نه این نه آن داره، یه وضعیت نه هنوز، ای کاش، نه هنوز، ای کاش داره، بین دیروز و فردا قرار داره، هنوز وضعیت مشخصی نداره. دورانای گذار، دورانای گذاری که ما تو تاریخ خودمون هم داریم. البته این که به طور مشخص این دوره گذار از کی شروع میشه تا کی محل بحثه، کما اینکه در تاریخ ایران هم محل بحثه که واقعا مثلا فرض میکنیم، البته یکی از دوران گذار در تاریخ ایران به نظر من سه قرن اول هجری هست با ورود اسلام به ایران، ولی یکی از دوران گذار، دوران گذار ما به مدرنیته است. پروس هم درش در واقع تو این کتاب کوزلک همین بحث رو میکنه که تو این دوره یعنی 1750 و 1850 است که پروس و بعد آلمان بعدی در قرن 19 اواخر قرن 19 در واقع وارد دوران مدرن میشه. حالا همینجا من یه جمله معترضی تو پرانتز بگم، وقتی که پروس 1750 تازه وارد دوران آستانه خودش میشه چقدر علمی هست که ما در مورد دوره صفوی وقتی حرف میزنیم و چیز مینویسیم جوری حرف بزنیم که انگار که دوره صفویه دوره ایست که ایران وارد دوران آستانه مدرن خودش شده، یا مثلا صفویان رو از این منظر شروع بکنیم به خواندن. اون در واقع یک خانش ایدئولوژیک و تحمیلی میشه به نظر من که بیشتر تحت تاثیر علایق سیاسی و ایدئولوژیک روز هست تا پژوهش جدی تاریخی. زمان آستانه‌ای، بله وقت من تمامه، من اجازه بدید فقط به طور خلاصه، خیلی حرف دارم، به طور خلاصه بگم که نظام مقوله ها و مفاهیم کوزلکی برای مطالعه تاریخ به طور کلی و به خصوص تاریخ مفهومی، تاریخ اندیشه‌ای، اندیشه‌ها و مفاهیم سیاسی، این به اصطلاح ابزارهای مفهومی، قلمرو تجربه، افق انتظار، زمان آستانه، دوره آستانه‌ای، زمان تقویمی و زمان یا زمانهای تاریخی، زمانهای چند لایه، همزمانی ناهمزمانها، ناهمزمانی همزمان، هر دو رو کوزلک به کار میبره، هر دو رو کوزلک به کار میبره. ناهمزمانی همزمان ها در اینجا همزمان ها همزمان های سالی است، همزمان های کرونولوژیکه. ممکنه نه تنها در چند جامعه بلکه در یک جامعه هم بخش‌های مختلف جامعه از نظر کرونولوژیک همزمان باشند ولی از نظر تاریخی ناهمزمان باشند. مخصوصا تو دوره‌های گذار این اتفاق می‌افته. تو دوره‌های گذار اندیشه‌های سنتی متعلق به یک زمان تاریخی دیگری است، اندیشه‌های مدرن متعلق به زمان تاریخی دیگری است. اینها همزمان به صورت کرونولوژیک در کنار هم قرار دارند و کوزلیک به این شکاف‌ها و گسست‌ها که یکی از باز ابزارهای مفهومی کوزلیک گسست و شکافه، گسست و شکاف در تاریخ و این که تاریخ و از جمله تاریخ اندیشه تاریخ تداوم‌ها و گسست‌هاست هر دو. البته گسست و تداوم کوزلیک میگه بر اساس نوع زمان و نوع تجربه فرق می‌کنه. مثلا در تاریخ زبانی تداوم بیشتره کوزلیک میگه، تو تاریخ سیاسی تداوم بیشتره، ولی ببخشید در تاریخ زبانی و تاریخ اقتصادی تداوم بیشتره ولی در تاریخ سیاسی تداوم کمتره، شکاف بیشتره، انقلاب ها و اصلاحات موجب شکاف میشه. اما ممکنه در یه جامعه در واقع این شکاف ها همزمان با هم و با یه آهنگ پر نشه. کوزلیک یه مثالی که میزنه آلمان شرقی و آلمان غربی، میگه آلمان شرقی و آلمان غربی با هم وحدت کردند. آلمان شرقی و آلمان غربی الان از نظر تاریخ اقتصادی ادغام شدند ولی از نظر تاریخ ذهنی ادغام نشدند. یعنی هنوز شما در واقع آلمانیت شرقی و آلمانیت غربی رو در عالم مفهومی و ذهنیت دوتا آلمان میبینید، با این که به لحاظ ساختاری و به لحاظ اقتصادی اینها با هم ادغام شدن و وحدت کردن. یا مثلا ما در تاریخ زبانی تداوم کمتر میبینیم اما در تاریخ مفهومی گسست بیشتره به نسبت آهنگ شتاب و ضرباهنگ زمان تاریخی. یعنی شما امروز مثلا بسیاری از واژه‌هایی که ما امروز به کار می‌بریم، من از فرهنگ خودمون مثال بزنم، واژه‌ها تداوم داره. ما واژه ملت داریم، واژه دولت داریم، واژه ارزم به حضورتون مشروطه داریم، واژه‌های مختلف. این واژه‌ها رو شما می‌توانید توی متون هزار سال پیش هم پیدا بکنید. یعنی در اینجا ما با تاریخ تداوم روبرو هستیم. اما وقتی که به تاریخ مفهومی توجه می‌کنید، تاریخ مفهومی تاریخ گسسته. البته ممکنه در یه جامعه‌ای که افق انتظار و قلمرو تجربهش روی هم منطبقه، تداوم نه تنها در تاریخ واژگانی بلکه حتی در تاریخ مفهومی هم دیده بشه. به هر حال گسست و شکاف یا تداوم استمرار اموری مطلق نیست و باید به طور مشخص و کانتکستوال رو مطالعه کرد. یک مقاله بسیار برجسته‌ای که کوزلیک داره جهانهای سگانه مدنی است. تو این مقاله یا سه جهان مدنی، تو این مقاله کوزلیک حتی آمده تفاوت تجربه تاریخی انگلستان، فرانسه و آلمان رو مطالعه کرده. با اینکه وقتی ما از ایران نگاه میکنیم احکام یکسان کلی صادر میکنیم، میگیم اروپا این چنین است، اروپا آن چنان است، اما کوزلیک نشان میده که حتی در تاریخ مفهومی اونجا، مثلا فرض میکنیم تحلیل مفهوم بورژوازی، بورژوا توی فرانسه، بورگر توی آلمان، شهروند توی انگلستان، تفاوت این مفاهیم توی این سه تا کشور با توجه به تجربیات خاص هر کدام متفاوته و در نتیجه مفهوم تداوم و گسست به عنوان یکی از مفاهیم به اصطلاح اینسترومنتال، یکی از ابزارهای مفهومی کوزلیکی تو تاریخ، مطالعه تاریخ به طور کلی از جمله تاریخ مفهومی و اندیشه‌ای و اندیشه سیاسی و بالاخره دوره بندی، پریودیزیشن. یک جای کوزلیک میگه اصلا تاریخ چیزی نیست جز دوره بندی، تاریخ چیزی نیست جز دوره بندی. چرا؟ به دلیل اینکه شما توی دوره بندی است که تمام مزامین و مفاهیم و عناصر رو به کار می‌برید تا یک دوره را از دوره دیگه مشخص کنید. تا تاریخ کرونولوژیک دوره‌بندی نمی‌کنه و چون دوره‌بندی نمی‌کنه به منطق مضمونی تاریخ بی توجهه، یعنی تبدیل میشه صرفاً به یک تاریخ روایی گزارشی توصیفی، گویی که حوادث و وقایع توی زمانن، در حالی که حوادث و وقایع توی زمان نیستن، حوادث و وقایع زمانی هست. یعنی زمان چیزی جدا از حوادث و رویدادها و تجربه های بشری نیست، اما تاریخ نگاری سنتی تلقیش از زمان جوری است که اساسا زمان دوره‌بندی نمیشه، و اگرم دوره‌بندی بشه با گردش تقویمی شب و روز و فصول و سال و گردش افلاک طبق من نمیشه. شما مقدمه طبری رو بخونید که معمولا بهش توجه نمیشه، مقدمه تاریخ کبیر، تاریخ رسول ملوک طبری، خواهش میکنم دقت بکنید، چون معمولا دانشجو اساتید نمیخونن اون تیکه رو، میرن سراغ اون نقطه‌ای که مثلا لازم اطلاع در بیارن. ببینید طبری تو همون صفحه اول مقدمه تاریخ خودش چه درکی از زمان داره، و بعد اون درک از زمان رو شما بیایید مقایسه بکنید با درک از زمانی که ملا صدرا داره، خیلی تفاوت داره. البته همینجا باز من جمله معترضه بگم، متاسفانه به این دلیل در جامعه ما دانش تاریخ در واقع تا کنون اون پویایی لازم به پیدا نکرده و به خصوص به لحاظ مضمونی، مفهومی، نظریه پردازی دچار مشکله، که نسبت بین تاریخ و فلسفه و تفکر فلسفی منقطع شده. و الا ما در فلسفه اسلامی و ایرانی خودمون در اون مایه‌هایی داریم و داشتیم که اگر اونها رو با تاریخ پیوند می‌زدیم می‌توانستیم یک نوع نظریه و تلقی نوع تاریخی عرضه بکنیم. از جمله یکی از مسائل بحث حرکت و به خصوص حرکت جوهری و مقوله زمان تو فلسفه صدرایی است. ولی کوزلک عرضم به حضورتون دوره‌بندی رو، یعنی تمام اون ابزارهای مفهومی که عرض کردم و بعضیاش هم عرض نکردم به دلیل نبودن فرصت، همه نهایتا خلاصه میشه تو دوره‌بندی به معنای کوزلکی. و در نتیجه اگر ما میخوایم تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ مفهومی رو مطالعه کنیم، در واقع تاریخ یعنی دورانیت این اندیشه دیگه، برخلاف لاجوی که در واقع اندیشورزان رو تبدیل میکنه به یک جعبه بسته هرمتیک بدون منفذی که گویی اینجا و اونجا قرار دارن، هیچ نسبتی نه با هم دارن نه با زمینه و زمانه و دوران خودشون دارن، توی کوزله اندیشه دورانی میشه و در واقع با تجربه پیرامونی خودش پیوند وسیعی پیدا میکنه. ضمن این که اون موقع این تاریخ، تاریخ چند لایه است و مفاهیم هم فقط مفاهیم نیستن، مفهوم و پاد مفهوم، این خیلی مهمه. پاد مفهوم ها توی کوزلک، مثلا توی این کارهای اخیر کوزلک من دیدم، تو کارهای اخیرش، تو مقالاتش، پاد مفهوم ها، چون پاد مفهوم ها در واقع به قول کوزلک شیوه سرکوب چیز هاست. یعنی وقتی یونانیان میگن یونانیان و بربرها، در واقع داره مفهوم یونانی رو در مقابل پاد مفهوم بربری میگذاره برای اینکه سرکوبش بکنه. و کوزلک اینجا در واقع میگه ما اون سویه مغلوب پاد مفهومی رو هم باید تو تاریخ بهش مطالعه، بهش توجه بکنیم. به قول بنیامین اون جمله زیبا و معروفی که داره، میگه که ما در تاریخ فقط نباید تاریخ فاتحان رو بخونیم، بلکه باید تاریخ شکست خوردگان هم بخونیم، تاریخ مغلوبان هم بخونیم. پاد مفهوم ها نوعی روش برای خواندن در واقع صدای کسانی است که سرکوب شدن در تاریخ، به حاشیه رانده شدن، و در واقع ما با این مطالعه چند لایه‌ای و چند سویه‌ای تاریخ در این حال میتوانیم اندیشه های سیاسی مسلطی که امروز هژمونیک شده رو با این شیوه هیستوریسیزه بکنیم، یعنی تاریخیت مند بکنیم، و با تاریخیت مند کردن اونها و دی‌نچرالیزیشن یا طبیعت زدائی کردن اونها، پایه های مشروطیت اونها رو سست بکنیم. برخلاف در واقع ایدئولوژی های مسلط که تلاش میکنن خودشون رو به عنوان امور ابدی و ازلی معرفی بکنن، هیستوریسیزه کردن، دینچرالیزه کردن در واقع نشون میده که اولا تمام تاریخ این نبوده. کوزده که یک جایی باز یک جمله درخشانی میگه، میگه من به عنوان یک مورخ در نقدی که به گادامر و به اصطلاح مورخان مفهومی زبانی به هرمنوتیکی میکنه، یک اشاره هم به کوینتین اسکینر داره، میگه من به عنوان یک مورخ نمیتوانم و نباید فقط با آنچه که گفته شده کار بکنم، بلکه باید به آنچه که میتوانسته است گفته شود هم کار بکنم در تاریخ، با آنچه که میتوانسته است گفته بشود. و این در واقع به نوعی شالوده شکنی از گفتمان ها و ایدئولوژی ها و زبان ها و مفاهیم سیاسی و غیر سیاسی مسلط به هژمونیکی است که در تاریخ جوامع وجود داره. و در واقع با این شیوه شما تاریخ رو به قول فوکو انقلابی میکنید، تاریخ رو انقلابی میکنید. بحث من تمام، اما بحث کوزلک همچنان ناتمام و ببخشید.